صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. غزل غزلهای سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس. محبوب تو کجا رفته است ای زیبا ترین زنان؟ محبوب تو کجا توجه نموده است تا او را با تو بیابیم؟ محبوب تو کجا رفته است ای زیبا ترین زنان؟ محبوب تو کجا توجه نموده است تا او را با تو بیابیم؟ این قسمت از کتاب تورات یعنی غزل غزلهای سلیمان نه فقط گفتار عاشق و معشوق و عمق عشق آنان را بیان می دارد و نه فقط درک و فهم آن بسیار مشکل و برای ما تفسیر آن تقریبا غیر ممکن است، بلکه کتابی است که به صورت تمثیلی نوشته شده، یعنی میتونه از معنی آیات درسای روحانی بسیار بیاموزیم و قالب آیات را به عالم معنویت مرتبط بسازیم. ولی این کار آسانی نیست، مخصوصا در مورد این کتاب. روزی سلیمان خیشتن را به صورت یک شخص عامیانه در می آورد و بر کوههای اطراف اورشلیم میره و در این راه با دختری چوپان و چادرنشین که از خانواده بسیار فقیری بود آشنا میشه. زیبایی رخسار و جمال این دختر کولی که تابش خورشید چهرش را سیاه کرده بود سلیمان را شیفته و عاشق خود میگرداند و دختر نیز به گمان اینکه سلیمان چوپانی از دهات اطراف میباشد او را به جان میپذیرد و قلب خود را به او داده، یک دل نه صد دل عاشق این مرد غریبه یا سلیمان می شود. برای مدتی سلیمان مقام و جلال خود را از او پنهان می کند و در این مدت بر اثر مشارکت و مصاحبت با یکدیگر بین این دو آنچنان عشقی به وجود میاد که هیچ چیزی مانع وصلت آنان نمی شه. سلیمان این محبوبه خود را به شهر اورشلیم می آورد و دختر متوجه می شود که شوهرش چه جلال و جمال و شکوه و قدرتی دارد. آنان با هم ازدواج می کنند و با گذشت زمان عشق بین سلیمان و این دختر صحرایی آنقدر شدید می شه که همه مردم حیرانند که براستی این چه نوع عشقی است که بین سلیمان و این دختر کولی به وجود آمده است. همه حیرانن چون انتظار دارن که به زودی این دختر نیز جز بقیه زنان و یا جز سیقه های سلیمان باشه و دیگه از او صحبتی نشود. اما همونطور که ملاحظه می کنند می بینن که این دختر بیش از هر دختر دیگری، بیش از هر خانمی قلب سلیمان را ربوده و هم دیگر را عاشقان دوست دارن. ما در برنامه گذشته به تفصیل در مورد عشق حقیقی صحبت کردیم، عشقی که خدا از ما انتظار دارد که نسبت به همسر خود داشته باشیم و گفتیم که اگر ما هنوز همسر خود را مثل روزهای قبل از ازدواج دوست نمی داریم و یا آن احترام و عزت و آن علاقه را از دست داده ایم، اکنون عاشقانه زندگی نمی کنیم و زندگی که بر اساس عشق نباشد پایدار نخواهد بود و اگر طلاق نباشد آن زندگی زندگی نیست که خدا برای ما انتظار دارد. به هر حال روزی سلیمان بدون خبر دخترک را ترک می کند. دختر عاشق از دوری و فراق محبوب خیش مریض می شه و در به در سلیمان می گردد اما او را نمی یابد. پس از دختران شهر و مردها تقاضای یاری می کند که او را در یافتن همسرش یاری بدن و لااقل به او بگویند که سلیمان کجا رفته است. مردم اول حیران می مانند که چرا دختری به این زیبایی باید عاشق کسی باشه که او را بدون خبر ترک می کنه. سعی می کنند که او را قانع کنند که به فکر او نباشه و سعی می کنند که او را تحریک کنند که با مرد دیگری حتی ازدواج کند. ولی هرچه آنها سعی کردند سعیشون بیهوده بود. پس از اون میپرسن که محبوب تو از سایر محبوبان چه مزیتی داره؟ چه فضیلتی بر دیگران داره که اینقدر عاشق و شیدای او هستی و با اینکه تو را بدون خبر ترک کرده است هنوز شدیداً دوست می‌دارید و به اصطلاح مریض عشق او هستی؟ و روز در پاسخ خودش آنقدر از محبوب خود حرف میزنه، آنقدر او را تشویق میکنه که همه آرزوی دیدار او را دارن، پس با او همراه میشن تا محبوب او را بیابن. فصل ششم دنباله این داستان عشقی است که اجازه میخوام ابتدا آیات را براتون بخونم و ضمن تفسیری به درسهای روحانی که از این قسمت میتوانیم بیابیم اشاره بکنم. باید بگم که در این فصل سه شخصیت وجود دارد. اول جماعتی که با دختر در پی داماد هستند، دوم خود دختر یا عروس و سرانجام داماد. آیه 1-3 اینطور میگوید: محبوب تو کجا رفته است ای زیباترین زنان؟ محبوب تو کجا توجه نموده است تا او را با تو بطلبیم؟ و در آیه 2-3 عروس در جواب مردم میگوید: محبوب من به باغ خیش و نزد باغچه های بلسان فرود شده است تا در باغات بچراند و سوسن ها بچیند. من از آن محبوب خود و محبوبم از آن من است. در میان سوسن ها گله را میچراند. از آیه 4 داماد سخن میگوید و میفرماید: ای محبوب من، تو مثل ترسیه جمیل و مانند اورشلیم زیبا هستی و مثل لشکرهای بیدقدار مهیب هستی. چشمانت مرا از من برگردان، زیرا آنها بر من غالب شده است. موهایت مثل گل بوس هاست که بر جانب کوه جلعاد خوابیده باشند. دندانهایت مانند گله گوسفندان است که از شستن برآمده باشند و همگی آنها توام زایده و در آنها یکی هم نازاد نباشد. شقیقه هایت در عقب برقه تو مانند پاره انار است. 60 ملکه و 80 مته و 2 شیزگان به شمار هستند، اما کبوتر من و کامله من یکی است. او یگانه مادر خیش و مختاره والده خود می باشد. در این آیات سلیمان می گوید: ای محبوب من، اگرچه من 60 ملکه و 80 سیغه دارم و 2 شیزگان زیادی را می توانم در اختیار داشته باشم، اما تو ای محبوب من، تو از همه عزیزتر و کاملتر هستی. تو یگانه و نمونه ای. راستی چرا این دختر کولی و چادرنشین موفق میشه قلب سلیمان را آنچنان شیفته خود سازد که هیچ یک از ملکه هایش نتوانست این کار را بکند؟ دلیل، دوستان عزیز، مسلماً در عشق پاک و بی آلایشی بود که بین هر دو وجود داشت. و از فصل 7 از آیه اول الی 9 سلیمان باز در وصف محبوب خود سخن میراند و در وصف او میگوید: ای دختر مرد شریف، پاهایت را در نعلین چه زیباست. حلقه های رانهایت مثل زیورها می باشد که صنعت دست صنعتگر باشد. ناف تو مثل کاسه مدور است که شراب ممزوج در آن کم نباشد. بر تو توده گندم است که سوسنها آن را احاطه کرد باشند. دو پستان تو مثل دو بچه توام قزال است و گردن تو مثل برج آج و چشمانت مثل برکه های هشبون نزد دروازه بیت ربیم است. بینی تو مثل برج لبنان است که به سوی دمشق مشرف باشد و سرت بر تو مثل کرامل و موی سرت مانند ارغوان است و پادشاه در طره هایش اسیر می باشد. ای محبوبه چه زیبا هستی، ای محبوبه چه بسیار زیبا و چه بسیار شیرین به سبب لذت ها هستی. این قامت تو مانند درخت خرما و پستانهایت مثل خوشه های انگور می باشن. گفتم که به درخت خرما بر من آمده شاخه هایش را خواهم گرفت و پستانهایت را مثل خوشه های انگور و بوی نفس تو مثل سیب ها می باشد و دهان تو مانند شراب بهترین برای محبوبم که به ملامت فرو رود و لبهای خفتگان را متلکم سازد. دوستان عزیز، امروز اگر من و شما بخواهیم از زیبایی دختری و یا از عشقمان این چین سخن بگوییم، هرگز او را بدین گونه معرفی نمی کنیم، زیرا امروز خیلی چیزها هست که زیباتر از برج لبنان یا آج و یا کبوتر است. اما در قدیم این نوع تشریح و تشبیه کردن در نهایت شایستگی و زیبایی محسوب می شد و داماد در این آیات می خواهد عروس را که برای اولین بار نعلین به پا کرده و خود را به زیورهای مختلف آراسته است به خاطر زیباییش بستاید و میگوید حتی لبهای تو خفتگان را متکلم می سازد و یا انقدر تو در تو نیرو هست که حتی مرده ها را زنده می کند. داماد با توصیف نمودن از زیبایی های عروسش او را برترین و عزیزترین شخصیت دانسته و روح و قلب او را تسخیر می کند. و عروس نیز وقتی می بیند که داماد هنوز او را از هر چیز دیگر بیشتر دوست دارد و در چشمش انقدر عزیز است، خود را داوطلبانه تسلیم داماد می کند و حاضر است که در راه شوهرش فدا شود. محبت وقتی از صمیم قلب باشد، عشق وقتی صادقانه و بی ریا باشد، ثمره‌ای جز محبت نمی آورد. و عشق وقتی از ته قلب باشد، دوستان عزیز، اگر از قلب نفوذ کرده، هر مانعی را در برابر خودش خورد و نابود می کند. حالا میبینیم وقتی عروس میبینه که داماد حقیقتاً او را بیش از دیگران دوست داره و صادقانه عاشق اوست، در آیده میگوید من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است. من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است و یا من خود را تسلیم او کردم. من مال او هستم، هر چی بخواد بهش میدم. دوست عزیز، اجازه بدهی که از این آیه، یعنی من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است، دو مطلب را پیش بکشونم. اول در مورد رابطه زناشویی، که آیا شما امروز آنقدر همسرت را عزیز دانسته و دوست داشته اید و او را تمجید نموده اید که او نیز از تو تمجید کند، که او نیز از تو تعریف کند؟ خیلی از مردها وقتی از صبح تا شب کار میکنن و زحمت میکشن و خسته و کوفته به خانه میان، انتظار دارن که همسرشون فوری غذا رو پلیشون بگذاره، چای بریزه و تمام وسایل راحتی و آسایش رو فراهم کنه، زیرا معتقده که از صبح تا شب به خاطر زن و بچه‌هاش جون کنده و غیر مستقیم با اینو اعمالش به همسرش میگه ببین من تمام روز کار کردم ولی تو هیچ کاری نکرده ای که خسته کننده باشه، کارهای منزل که اصلا کار حساب نمیشه. و اگر همسر اعتراض کنه و بگه که او هم خسته است، بد و بیراه میشود. خیلی ها وظیفه زن میدانند که همه چیز رو برای همسرش مهیا کنند، در صورتی که دوستان عزیز، ازدواج یک اتحادی است که هر دو، هم مرد و زن، با هم متحد میشن تا در تمام کارها دوشادوش هم پیش بروند. و مرد و زنی که در ازدواج متحد الفکر هستن، هرگز به یکدیگر دستور نمیدن که مثلا این وظیفه توست و تو باید این کار را بکنی، در غیر این صورت طلاق میگیرم و یا غیر خیر. مرد باید همسرش را جزی از وجود خود بداند و زن نیز همینطور، چون کلام خدا میگوید که مرد بدون زن کامل نیست و زن نیز بدون مرد کامل نمی باشد. ازدواج است که ما را کامل و متحد می سازد. حالا اگر قدر همو بدانیم، وقتی چای می خواهیم، آن وقت از همسرمون خواهش می کنیم که چای بدهد و از همسرمون هم به خاطر آن تشکر می کنیم و همسر نیز همینطور کارو میکنه. در ازدواج مرد باید به همسر خود افتخار کند، نه به خاطر زیبایی ظاهر، بلکه به خاطر تسلیم کردن خودش به او. و زن نیز باید از همسر خود افتخار کند، نه الزاماً برای نوع شغلش، بلکه به خاطر محبت و اشتیاق و عشق او نسبت به خودش و بچه‌هاش. من و شما باید از همسران خود تمجید کنیم، باید قدر آنها را بدانیم که حاضر شدن با افرادی مثل من و شما زندگی کنن و ما را با تمام عیب و نقصامون تحمل کنن. و دوست عزیز، خودمون بیان منصفانه قضاوت کنیم، ما کامل نیستیم. اگر من و شما کامل نیستیم، چه انتظاری داری که دختران و یا همسرانمون کامل باشن؟ پس هر دومون عیب داریم، چه بهتره که بیاییم با هم دیگه متحد بشیم تا کامل شویم. ببینید، عیب نیست که دست در دست همسر خود بگذاریم و مثلا در ملای عام با هم باشیم. بگذارید که مردم بدانن که شما همسرتون رو دوست دارید و اون نیز شما را دوست داره، و این امر بسیار بسیار مهمه. البته شاید در اجتماع ما این موضوع مورد مسخره و پذیرش آن سخت باشه، ولی دوست من، موضوع اینه که خدا میخواهد که من و شما همسران خود رو دوست داشته باشیم. خدا میخواهد که این چنین باشه، ما متحد باشیم، و میخواهد که مانند این عروس عاشق بگوییم که من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است. من از آن محبوب خودم هستم و اشتیاق وی بر من است. دوست عزیز، آیا اشتیاق شما، آرزوی شما با همسرتونه؟ خدا کند که اینطور باشد. و اما مطلب دوم از این آیه که لازم یاد بگیریم اینه که من و شما با اشتیاق روحانی و از دیدگاه معنویت بایستی به این آیه معنی و مفهوم ربانی نیز ببخشیم. زیرا کلام خداوند به ما تعلیم میدهد که خداوند خودش محبته و ما را دوست داره. کتاب مقدس میگه که ما برای خدا عزیز هستیم. خیلی از ما نمیتونیم این رو بپذیریم، ولی واقعیت اینه. در چشم خدا، دوست من، من و شما بسیار پر ارزش هستیم. هرچند اعمالمون درست نیست، هرچند گمراهیم، هرچند بر علیه خدا طغیان نموده و از او جدا شدیم و با اطاعت نکردن از او در حقیقت به ضد خدا هم عمل و رفتار نمودیم، با تمام این وجود خداوند من و شما رو دوست داره. البته اشتباه نشه، خدا اعمالمون رو دوست نداره، خدا افکار پلیدمون رو دوست نداره، خدا حرفا رکیکی که از دهنمون در میاد دوست نداره. چرا؟ چون اینا همه آلوده به گناست. افکارمون رو دوست نداره چون آغشته به گناست، ولی خودمون رو دوست داره. میدونی چرا؟ چون خدا در ابتدا انسان را به صورت و سیرت خیش خلق کرد. خدا ما را برای مصاحبت با خودش درست کرده. خدا ما را خلق کرده تا او را جلال بدیم، یعنی از خلق و خویش به ما عطا کرده که به هیچ مخلوق دیگری عطا نکرده است. کتاب مقدس میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود یعنی عیسی مسیح را به جهانیان داد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. ببینید دوستان، محبت خدا به طرف ما جاری است. خدا محبت خیش را به ما ثابت کرده و می کند. خدا از روی محبتش ما را به خاطر اعمال بد و گناه‌آلودمون و طغیانمون هنوز داوری نکرده. امیدواری که امروز من و شما توبه کنیم و به سویش برگردیم. خدا از روی محبتش بود که پیامبران را فرستاد تا ما را راهنمایی هدایت کنند. خدا از روی محبتش بود که با بشر سخن گفت. خدا از روی محبتش بود که خودش را در مسیح به این جهان آشکار کرد، مکاشفه نمود. خدا از روی محبتش امروز ما را به سوی خود خوانده. خدا مسیح را فرستاد تا با فدا کردن جانش کفاره و تاوان گناهان من شما را بده. او حاضر شد تاوانی که مسیح به خاطر ما میدهد را بپذیرد. همش چرا؟ به خاطر محبت عظیمش نسبت به من و شما. او ما را دوست داره. دوست من، خدا شما را دوست داره، ولی سؤال مهم اینه که من و شما چه؟ آیا من و شما در قبال این همه محبت، در قبال این الطاف خدایی، در قبال کرم خداوندی، او را عملا دوست داشته و داریم؟ راستی دقت کنید دوستان، نگفتم زبانن که او را دوست داری یا نه، بلکه گفتم آیا عملا او را دوست دارید یا نه. در قبال این همه لطف و فیض خدا، چه چیزی را به خدا تقدیم کرده اید؟ نیکوکار شدید و یا بیشتر به مذهب پناه بردید و یا آدم مذهبی شدید چون که احساس کردید خدا شما را محبت کرده؟ دوست عزیز من، خدا میگوید مذهبی بودنتون پیشکش خودتون باد. اصلا به درد من نمیخوره که شما مذهبی باشید. اعمال نیکویتان هم از نظر من با معیاری که من دارم نیکو محسوب نمیشه، آغشته است. ولی آنچه که من از شما میخواهم در قبال این همه محبت و فیضی که به شما کردم، آنچه که من از شما میخواهم و یا توقع دارم اینه که قدرشناس باشید و وجودتون رو به من بدهید. قلبتون رو طالب هستم. من خواسته اینم که بر قلب شما سلطنت کنم تا شما را مثل فرزندان خودم دوست داشته و محبت کنم و یاری و هدایت نمایم. ببین خداوند طالب قلب ماست، طالب خاصه وجود و هستی ماست. او میخواهد که حقیقتاً و عملاً قلب خود را به او بسپاریم و عاشق او بشویم از روی میل و اختیار، و او خداوند و صاحب قلبمون باشه. البته خیلی از ماها ادعا میکنیم که خداوند سلطان قلبمونه، ولی در عمل هیچ وقت این رو ثابت نمیکنیم. همانطور که یک عاشق وقتی قلبش رو به معشوق خود میدهد و هیچ چیز دیگه در قلب او راه نمییابد جز گفتار عاشق، جز دیدار او، به همین نحو نیز دوستان عزیز من و شما بایستی نسبت به خداوند عشق بورزیم و قلب خود را به او بدهیم. همونطور که یک عاشق وقتی قلبش رو به معشوق خود میده دیگه تاب و تحمل هیچ چیزی جز دیدار عشق خود را نداره و هیچ چیزی به اندازه معشوقش در برابر او ارزش نداره و فکر و جان و خواب و خیالش همه درباره محبوبش است، خداوند میخواد که ما هم عاشقانه‌وار او را از روی میل و اختیار دوست بداریم و در طلب او باشیم و از او اطاعت کنیم، درباره او فکر کنیم و همه وجودمان طالب او باشد و صمیم قلب از روی عشق و علاقه بگویم که من از آن او هستم، من از آن محبوب خود خداوندم هستم و اشتیاق او، محبت و توجه به من است. دوست عزیز، این آیات سخن از یک رابطه و مشارکت بسیار نیکو و زیبا بین خالق عظیم و کریم با بنده گناهکاری مثل من و شما می کند. شاید پذیرفتن این مطلب برای شما خیلی سنگین باشه و بگی که آخه چطور ممکنه خدایی که به این بزرگیه، خدایی که این همه شکوه و جلال داره، خدایی که حکمت مطلق، خدای قادر مطلق و بزرگ، حاضر بشه اینقدر توجه به من خاکی که از همه کوچکتر و نالایقتر هستم و از همه گناهکارتر هستم انقدر توجه کنه و اهمیت بده که من او را پدر آسمانی خود بخوانم و او مرا فرزند خیش بداند؟ این خارج از قوه تصور و درک و فهم است و با عقل من جور در نمیاد، نمیتونم اون را بپذیرم. حق با شماست برادر من، حق با شماست ای خواهر عزیز، حق با شماست، کاملا هم حق با شماست. ولی این آیات از چیزی صحبت میکنه که بالاتر و مافوق عقل بشره. ببینید این آیات صحبت از عشق و محبتی میکنه که بالاتر و مافوق عقل بشره، ولی چیزی که مافوق عقل دلیل نمیشه که ضد عقل باشه. ولی از همه مهمتر، این ضد صفت و شخصیت خدا نیست. ممکن است که عقل ما قادر به جذب و حل این عنایات الهی نشه، ولی مخالف عقلم نیست و برای ما اگر ممکن نیست، برای خدا که قادر مطلقه امکان داره، مخصوصا وقتی که میدونیم که خدا خدای محبته. اجازه بدید نمونه براتون بیارم. اگر شما چیزی رو به وسیله دستای خودتون بسازید، شاهکار هنری خودتون باشه، آیا مخالف عقلتون محسوب میشه که اون رو دوست داشته باشید و عزیز براتون باشه؟ آیا اگر سالها زحمت بکشید و مثلا یک مروارید زیبا رو به دست بیاورید، آیا طبیعی نیست که پاداش زحمت خودتون رو دوست داشته باشید؟ وقتی شما صاحب فرزندی هستید که 15 یا 20 سال برای زحمت کشیدی، شب نخوابی ها رو تحمل کردی، به خاطر او مریض شدی، به خاطر او زحمت بسیار کشیدید، آیا خارج از عقله که او را دوست بدارید و عزیز خود بدانید و او را محبت کنی؟ ببینید وقتی ما انسان ها که شریر هستیم این نوع محبت رو داریم، این نوع علاقه رو داریم، مگر نه اینکه خدا که نیکوست بیشتر از ما میتونه این صفات رو داشته باشه؟ کتاب مقدس دوست من این پیام شادی بخش را درباره خداوند محبت به من و شما میدهد و میگوید خدا شما را در این کهکشان های عظیم رها نکرده است، شما را بیهوده خلق نکرده، خدا بیکار نبوده است که همونجا ما را با کلامی خلق کرده و ما را در این کره خاکی نهاده است. خیر، بلکه میگوید شما برای خدا بسیار عزیز هستید. خدا محبت خود را به من و شما آشکار ساخته است. کسانی که هنوز معنی و مقصود و مفهوم زندگی را نیافتند و زندگی خسته شدند، باید بگم که دوستان عزیز هنوز خدا را نمیشناسند و یا اگر اعتقاد به خدا دارند و یا تصوراتی از خدا دارند، غلطه. چون اگر خدا را میشناختند، میدانند که خداوند خدای محبت و او را بی خود خلق نکرده و ما برای خداوند عزیز هستیم. کتاب مقدس میگوید خداوند فرد فرد ما رو میشناسه، به اسم میخونه و حتی موهای سر ما رو شمرده است. خداوند میخواد که امروز من و شما با تسلیم شدن به او و دادن قلبمون به او وارد اقیانوس محبت او بشویم. کتاب مقدس میگوید زیرا خدا محبت خود را به ما ثابت میکند از اینکه انگامی که ما گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. دوست من، شما شاید محبت خدا را نمیچشید، شاید اینقدر در بلا و بدبختی گرفتار زندگی هستی که تنها چیزی که قبول نداری همان محبت خداست و حرفای ما را حتی بیهوده بدانی. ولی عزیز من، اگر شما محبت و فیض خدا را در زندگی تجربه نمی کنید، دلیل آن نیست که خدا تو را دوست نداره و محبتش شامل حال شما نیست. خیر، بلکه دلیل اینه که راه و مسیری که دارید اشتباهه، طریقی که پیموده اید و می پیمایید غلطه. زیرا دلیل این است که خداوند را نمی شناسی، خدا را حقیقتا نمی شناسی و هنوز شخصا با او مصاحبت نداری. آیا هیچ می دانه که خداوند خالق تو برای تو هدف و مقصود عالی داره و می خواد هر روز با تو مصاحبت داشته باشه و می خواد تو باهاش صحبت کنی؟ او مثل پدر آسمانیست و مهربان که می خواد به فرزند خطاکار خودش کمک کنه، یاری بده. علت این که شما هنوز شخصا با او مصاحبت نداری شاید به خاطر نداشتن ایمان به اوست، شاید به این خاطر که اصلا با او صحبت نمی کنی و یا در راه و طریق او قدم بر نمی دارید. ببینید دوستان، اگر ما هنوز این رابطه را با خدا نداریم، اگر هنوز محبت خدا را نچشیده ایم، عیب از ماست، اشکال از ماست، نه خدا. کلام خداوند می گوید بیایید و بچشید و ببینید که خداوند خدای ما چه نیکوست. بیایید و بچشید و ببینید، تجربه کنید، ببینید که خداوند خدای ما چه نیکوست. و باز میگوید بطلبید تا بیابید، بخواهید تا به شما داده شود. پس دوست عزیز، بیا و با ایمان بطلب تا بتوانی بگویی که من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است، یا من به خداوند تعلق دارم و فیض او هر روزه نصیب من است. خدا کند که شما امروز توجهتون رو به خدای حقیقی معطوف کنید، خدایی که نه زائد خیالات بشری باشه، بلکه خدایی که خودش به بشر آشکار گردانیده. ببینید، برای من و شما انسان‌ها، به خاطر ضعفی که داریم، به خاطر گناهانی که داریم، به خاطر ناتوانی که داریم، قادر نیستیم بریم آسمون خدا را بشناسیم، بریم آسمون خدا را تحقیق کنیم، بریم ببینیم که این خداوند چه جور خدایی است. خیر، خدا شی یا جنس نیست که ما بتونیم موفق بشیم او رو درک کنیم و یا بفهمیم، مگر اینکه خود خدا یکتا از آسمان خیشتن را به بشر بشناساند. و دوست عزیز، خدا این کار رو در مسیح کرده است. این از سر مسیحیت، این است که ما در مسیحیت میتونیم خدای حقیقی را آنطور که هست بشناسیم، نه آنطوری که انسان خیال میکند است. و خدا کند که شما نیز امروز به سوی او بیایید تا او را آنطور که هست بشناسید و زندگی لذت ببرید و در محبت خدا خودت را غرق کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.